بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 خرداد ماه 1402 است. کافی جلد 2 جلسه 24 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در کافی بابی است به نام باب و حقیقت الایمان، دارای چند روایت است. این روایت اولش چون تکرار همون مطالب سابق هست، مشابهش را خوندیم، ازش صرف نظر کردیم. روایت دومش اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی محمد البابشی و ابراهیم ابن مهدم عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلى بالناس الصبح فنظر الى شاب في المسجد وهو يخفق ويهفي براسه مصفرا لونه قد نهف جسمه وقارت عيناه في رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا فلان قال أصبحت يا رسول الله موقنا فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أهدنني وأسحر ليلي وأدمع هواجري فأزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وهشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مسترخون وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا عبد نبر الله قلبه بالإيمان ثم قال له ألزم ما أنت عليه فقال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبس أن خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. خب در این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، اسحاق بن عمار میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که رسول خدا روزی نماز صبح را که خوند چشمش به جوانی در مسجد افتاد که این جوان یخفکو. یخفکو را معنا کرده است در شرح کافی این که در یعنی ای یزرب او ینام حتی یسکت ذقنه علی صدره و هو قاعد. یقال خفق برأسه اذا اخذته سنه من الناس فمال رأسه دون سائر جسده. یعنی گاهی وقت آدم نشسته چرتش میگیره، سرش میفته به سینه‌اش، بقیه بدن نشسته ولی قدرت نداره سرش رو کنترل بکنه، سرش متمایل میشه به سمت چونه‌اش، چونه‌اش میاد پایین. این معنای یخفگو هست. بعدم ایشون میفهمد یهوی برأسه هم عطف تفسیر است، یعنی سرش میفتد به پایین و کنترل سرش رو نداشت و در حقیقت یه حالت بیتعادلی داشت و رنگش هم زرد شده و جسمش هم نحیف و لاغر شده بود، چشماش هم در کاسه سرش فرو رفته بود. یعنی یه همچین حالتی، تعادل سرش را نداشت، رنگش زرد، جسمش لاغر، چشما فرو رفته. پیغمبر وقتی چشمش افتاد به این جوان حالش پرسید، فرمود که حالت چطوره فلانی، یا مثلا چطور صبح را به روز آوردی، چطور شب را به صبح آوردی. این جوان جوابی داد به پیغمبر، فرمود که من شب را به صبح آوردم در حالی که اهل یقین هستم، یعنی باورم خیلی بالا هست، موقن یعنی اهل یقینم. پیغمبر از گفتار او که ادعای یقین کرد تعجب کرد، بعد فرمود که خب هر یقینی یک علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ حقیقت یقین تو چیه؟ جوان جواب داد که یقین من یا رسول الله در این حد است که مرا قصه‌دار کرده، شبهایم را به بیداری سپری می کند و روزهای داغ را به روزه گرفتن می گذراند. این عبارت از مهواجری اینا، یعنی از مهواجری به سیام و ترک شراب در شرح کافی جلد 8 صفحه 165 اینجوری میفهم، یعنی عزم هواجری به صیام و ترک شراب و طعام و نسبت الاسهار الى اللیل و الاضماء الى الهواجر مجاز عقلی و اضماء الجوار و اضماء الهواجر کنایت عن الصوم فی حد النهار فان الصوم فیه اشق و افضل و ثواب و اکمل و ازل. هواجر را یعنی کنایه است، ایشون میگه که یعنی من روزه میگیرم، این که شب بیدار شده اینا مجادن به شب نسبت داده شده، یعنی من در شبها بیدار میکنم. این هواجر اسم و هواجر اینم مجاز عقلیه، کنایه از روزه گرفتن در روزهای گرم داغه. خب روزه در چنین روزهای سخته، فضیلتش هم زیاده، ثوابش هم خیلی کامل و عزل. این توضیح را شرح کافی مازندرانی در جلد 8 صفحه 165 گفته. در یه حدیث دیگری باز از مع از مطلکه هواجری داره، اون در جلد 5 صفحه 360 شرح کافی هست. اونجا باز آقای مازندرانی گفته که ملا صالح کنایتون عن صومه فی الحر الشدید و لهاجره نصف النهار و شدت الحر لان الناس یسکنون فی بیوتهم کانهم قد تهاجروا لشدت الحر. اونجا یه مقدار بیشتر توضیح داده، میگه هاجره نصف روز را میگن. خب در وسط روز طبعا هوا گرمتره، چون مردم به خاطر گرما در خانه میمانند، که نه به خاطر این گرما از بازار و کوچه هجرت میکنن به خانه، پناه میبرن به خونه. از این جهت حاجه هاجره تعبیر کرده، هجرت تعبیر کرده، یعنی کنایه از این که من در روزهای شدید روزه میگیرم و در روزهای داغ روزه دارم. خب این جوان اینجوری توصیف کرد و گفتش که من روزه میگیرم، شبهام به این شکله و در حقیقت به این شکل میگذرانم. از این جهت نتیجتاً اصلا از دنیا من بریدم، یعنی به این معنا که زهد در دنیا انتخاب کردم. این عزفت نفسی در همون شرح مازندرانی. بعدی هم عزفت نفسی یعنی دنیا خوندن، یا عزفت و عزفت نفسی یعنی دنیا، یعنی از لذات دنیا، از خوشیهای دنیا فاصله گرفتم و خوشایندم نیست و انصراف دادم از لذتهای دنیا، یعنی نفس خودم را مملو کردم از لذت و خوشیهای دنیا، یا به تعبیر دیگر خوشی نمیبینم در این دنیا. خب جوان چنین مسائلی را برای پیغمبر توضیح داد که شرح حال من چنین است. بعد ادامه داد، گفت من الان در حالتی هستم که گویا قیامت را دارم به چشمم میبینم و حساب کتاب را دارم میبینم و دارم میبینم که مخلوقات محشور شدن، در قیامت حضور دارن و منم جز اونها هستم و من در درجه هستم که دارم نگاه میکنم به بهشت و بهشتیان که در چه نعمتهایی هستن و همدیگر را میشناسن، یتعارفون، یعنی با همدیگر خوش بش میکنن، لذت میبرن، همدیگر میشناسن، بر تختها تکیه دادن، خلاصه در نعمتهای بهش مستغرقن. و از اون طرفم دارم میبینم که اهل جهنم در جهنم عذابن، ناله میزنن و من گویا الان اون صدای جهنم را که زفیر تعبیر کرده، زفیر میگن صدای عرعر الاغه، یعنی اون صدای ناهنجار آتش را دارم میشنوم که تو گوش من دارد میچرخد، یعنی اون صدای آتش و صدای اهل جهنم در گوش من الان دارم میشنوم. خب این توصیفات را که این جوان کرد، پیامبر خطاب به اصحابش فرمود که این بنده خدا فردی است که خدا دلش را با ایمان روشن کرده، یعنی از درجه بالای ایمان برخورداره. بعد پیغمبر یه سفارشی فرمود، فرمود که مواظب باش به همین حالت بمانی، بالاخره مراقبت داشته باش این حالت از دستت نره. جوان معلوم میشه که فهمیده بوده، از پیغمبر یه درخواستی کرد، گفت دعا کن که شهادت تمراه تو نصیب من بشه. پیغمبرم برش دعا کرد. فاصله ای نشد که در بعضی از جنگ ها همراه پیغمبر شرکت کرد و بعد از 9 نفر این شخص به شهادت رسید، یعنی نفر دهمی از شهدایی در اون جنگ این جوان بود. خب این نشون میده که این فرد خیلی فرد وارسته بوده، والا مقام بوده و اهل یقین بوده. و چنین شبیهش البته درجه بالا در باری حضرت امیر هم هست. حضرت فرمود من وقتی عبادت میکنم گویا بین جهنم و بهشت قرار دارم، با یه چشمم به نعمتهای بهشتی دارم نگاه میکنم، با یه چشمم به جهنم. خب طبعا اینا درجات بالای از یقین هست که حقیقت یقین را به اصطلاح بیشتر توضیح میده. یه سوالی در اینجا مطرح هست و اون سوال اینه که آیا اسلام ریاضت هایی که هست این ریاضت ها را امضا کرده شرعاً؟ خب خیلی ریاضت ها هست، بالاخره روزه گرفتن در هوای گرم داغ، بیداری شب، اینها یه نوع ریاضت خودش دیگه. از لذت های دنیا کم استفاده کردن، اینا خب یه نوع ریاضت. آیا از این حدیث می شود استفاده کرد که شارع امضا کرده ریاضت ها را؟ مثلا بگیم که پیغمبر تشویق کرد این جوان را، ترغیب کرد، گفت خب آدم خیلی مهمیه، به اصحاب گفت این فرد اینجوریه، خدا قلبش روشن کرده، که انت از تشویق پیغمبر و ترغیب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استفاده بکنیم که پس در ریاض در شهر ریاضت مورد امضا هست، مورد امضا قرار گرفته و اگر اشخاصی دعوت به ریاضت میکنن اونها کار خوبی انجام میدن. یا اینکه نه چنین مطلبی استفاده نمیشود. در پرانتز عرض بکنم که اونی که از مذاق شهر استفاده میشود دعوت به ریاضت نیست، چون خود پیغمبر وقتی شب به نماز ایستاد پاهاش ورم کرد آیه نازل شد که ما انزلنا القرآن لتشکا، ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، ما قرآن رو نازل نکردیم که اینقدر خودت را به زحمت بیندادی، به سختی بیندادی. یا در موارد دیگری که از لذات حلال من شده باشد نداریم، بلکه تشبیه شده در آیات قرآن هم هست که من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق، شما از روزگاری دنیا استفاده کنید، از حلال بهره برداری کنید، بهره مند بشید، حلال هیچ مشکلی نداره. یا در روایات توصیه شده که همون خدایی که از حرام بدش میاد از استفاده از حلال خوشش میاد و استفاده بکنید از نعمت ها. در حلال مشکلی نیست. خود در حالات امام صادق علیه السلام که الان این حدیث را از پیغمبر نقل میکنه، حضرت در منزلش پخت و پز داشته، در روایات داره، و غذاهای خوبی طبخ میشد، خرماهای خوبی هست، اصحاب نقل کردن مهمان حضرت میشدیم، غذای خیلی خوبی بر ما پخت میکردن، خرماهای خوبی برای ما می آوردن و حضرت هم تشویق کرد، می گفتن اینها مؤاخذه نداره، سوال نداره. حتی اون راوی پرسید که اینها رو ما می خوریم فردای قیامت از ما نمی پرسن چرا خوردی؟ حضرت فرمود نه، اون یسالون کن نعیم مربوط به ولایت. در هر حال اونی که از اسلام استفاده میشه توصیه به ریاضات نشده، این که انسان محروم میکند خودش را از خیلی لذت ها، لذت های حلال، چنین توصیه ای نشده، بلکه بعکسش، برخلاف روحانیتی که در اصطلاح نصارا بوده، اسلام تشویق کرده به اجتماع استفاده کردن از لذات، از تمتعات، البته دلبستگی نمید داشته باشه. خب پس آیا این روایت الان مخالف با اون دستورات دیگری که ریاضات را به اصطلاح امضا نمی کند، یا می توانیم از این روایت امضای ریاضات را بگیریم؟ جوابش این است که نه، از این روایت نمی شود استفاده کرد که اسلام به ریاضت تشویق کرده. چرا؟ چون عبارت روایت را ببینید، می فهمد ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی. یعنی چی؟ یعنی من اول به یقین رسیدم، آثار یقین من چنین مسائل را پیش آورده، یعنی باعث شده که من به فکر آخرت باشم، قصه دار بشم که نکنه بهشت از دستم برود، قصه اینا این بوده دیگه، و شبها را با عشق و علاقه به نماز مشغول میشم، به عبادت مشغول میشم، روزها را در هوای گرم روزه میگیرم، دلم خود به خود از دنیا بریده است. به عبارت دیگر دو تا مطلب است. یه مطلب این است که ما بگیم شخص اول به یقین میرسد و یقین یه آثاری داره. آثارش اینه که خب آدم عشق زیادی به عبادت پیدا میکنه، این چیز خوبیه، اما اول یقین را پیدا میکنه. یقین یه آثاری داره، آثارش اینه که اعمال خوب ازش صادر میشه، اهل یقین آثاری داره، شب زنده‌داری داره، روزداری داره، زهد از دنیا داره، درست شد؟ یعنی اول یقین حاصل میشه، اینا آثار یقینه. در اسلام توصیه کرده که یقین به دست بیاورید. یقین چی است؟ یقین قبلا تفسیر شد، امام رضا علیه السلام در باب سابق که باب فضل الایمان علی الاسلام و الیقین علی الایمان حدیث 5 بود، اونجا امام رضا فرمود که قلت و راوی میگد امام پرسیدم فایوش هین علی یقین، یقین چیه؟ حضرت فرمود یقین توکل بر خداست، تسلیم در برابر خداست، راضی شدن به قضا خداست، تفوید الالله، واگذار کردن امور به خداست. به عبارت دیگر یقین خودش تعریف داره، تعریفاتش عبارت از توکل، تسلیم، رضا، تفوید، اینا یقین درست میکنه. هرچه اینها قوی تر باشد، یه آثاری داره، آثارش در عمل ظاهر میشه، مثل روزداری، شب زنده‌داری، بعد یه تمتعات، فاصله گرفتن و نظائر اینها. اگر در این روایت به ما تشویق میکرد که آقا شما برای این که یقین پیدا کنید برید ریاضت بکشید، این استفاده میشد که اسلام دستور به ریاضت را امضا کرده، اما اینجوری نیست روایت. جوان گفت من یقین پیدا کردم و آثار یقین من اینه، یقینی یا رسول الله هو الذی اهدنی، یعنی اول یقین در من پیدا شده، بعد اون باعث بیداری شب من شده، باعث روزه های من شده و تا آخر. پس نمی توانیم از این روایت استفاده بکنیم که شعار ریاضت را امضا کرده به ما گفته برید در هوای گرم شما روزه بگیرید، یا شب زنده داری های این چنینی که این توصیف کرد داشته باشید، یا از دنیا ببرید و نظاهر اینها. نه، اونی که هست در این روایت، این جوان گفت من قبلا به درجه یقین رسیدم و چنین آثاری برای من مترتب شده که باورم شده است که گویا الان قیامت برپا هست و من هم در اونجا هستم. این در حقیقت درجه بالای یقین رو بر ما بیان میکنه که آثار ویژه‌ای داره، نه اینکه میگه شما برای ریاضت برید ریاضت بکشید، محرومیت های این چنینی داشته باشید تا به یه درجه برسید. نه، از اون بریه، یعنی اول یقین پیدا کنید چنین آثاری بار میشه، نه اینکه این اعمال انجام بدید تا یقین پیدا بشه، اینجوری نیست. لذا ما برای پیدا کردن یقین باید توکل من را بر خدا بیشتر بکنیم، تسلیم من را به خدا و به قضا خدا راضی بشیم، تفویض کنیم امور را به خدا. هرچی این درجات بالا برود البته آثاری هم پیدا می شود و خب آثارش هم همینه که انسان از گناه فاصله می گیره. این عظمت هم که میاد من از دنیا فاصله گرفتم، این ازش استفاده نمیشه که از حلال ها فاصله گرفته، یعنی از حرام ها فاصله گرفته دیگه، زهد اینه. وگرنه خود پیغمبر که بالاتر از همه است، ایشون از نعمت های دنیا استفاده میکرد، از حلال های دنیا استفاده میکرد و ائمه هم همینجوری بودن. اینجا مراد اینه که نفس من از دنیا فاصله گرفته، یعنی مرتکب حرام نمیشم، مرتکب خلاف و گناه نمیشم. معناش این نیست یعنی از حلال ها من بریدم، نه، حلال ها سر جاش هست. در هر حال اون که شاید این روایت استفاده میشه اینه، گاهی انسان به درجاتی از یقین میرسد که خیلی ایمانش بالا میرود و واقعا گویا الان قیامت را مشاهده میکند، گویا الان بهشت را دارد میبیند، بهشتیان را دارد میبیند، جهنمیان رو دارد میبینم. خداوند تبارک و تعالی از این یقین ها نصیب همه ما بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.